آقای دکتر امینی بخواد خودشو با دکتر مصدق که بگه ایشان خواستن جلوی شاه بایستن، بنده خواستم جلوی شاه بشن. آقای دکتر مصدق به آقای دکتر امینی به هیچ عنوان در اون جهت اونطوری نبود که جلوی شاه بایسته، به هیچ عنوان. دکتر مصدق موقعیتش و اتمسفر اون موقع که مبارزه میکرد با استعمار خارجی، موقعیتش به تمام معنا با آقای دکتر امینی فرق میکرد که با به اصطلاح یک سیاست خارجی مثل آمریکا پشتیبانش بود و ارده بودش. مصدقی که تمام سیاست ها یه خارجی بر علیش بودن و به اصطلاح از بین میبردن. من به جناب عالی عرض کنم آقای دکتر امینی بسیاری از موقعیت های مهم تاریخی رو اون موقع از دست داد به تمام معنا. دکتر امینی اگر احیانا به یک دولت رفورمیست و هیچ وقت این وزرا رو انتخاب نمی کرد. برای چی؟ به دلیل اینکه در کابینه آقای علم تمام وزرای دکتر امینی وزرای کابینه علم شدند. این که تمام عرض میکنم بنده نشدم و آقای بندری که دعوت کردن برای اینکه آبرون برن خودم نرفتم، آقای ارشاد وزیر دادگستری هم نرفت، یعنی دعوتش نکرد. بنابراین ملاحظه فرمایید عیناً همون کابینه آقای دکتر امینی منتقل شد به کابینه آقای علم. بنابراین چنین کابینه‌ای چطور ممکن هستش که بتواند چیز به اصطلاح فعال باشه برای پیشبرد افکار عمومی ملت ایران؟ این کابینه، خود کابینه در اختیار رژیم بود. این ادعاهایی که ایشون الان یا الان میکنه یا دیگه، این ادعا تمام باطله، تمام باطله. با کمال تأسف، با کمال تأسف ملاحظه فرمایید این ویلی براند صدر اعظم آلمان که خودش هم اقرار کرد به این که من چیز هستم، به طور کلی آدمی هستم که مادرم عقد نکرده بود با پدرم و این خودش گفت، یعنی به اصطلاح ما حرومزاده است و بسیار از حلالزاده ها و مسلمین در جیه که مملکت ما هستند که هرچند که حلالزاده هستند و در پستی و دناعت قوتور هستند، ادعاشون هم نیست که حلالزاده هستند. این آقای ویلی براند وقتی که یک اشتباه هم نکرد، بلکه نمیدونست که این مشاورش کمونیسته، وقتی او رو فهمید به این که اینطور هست استعفا کرد. رئیس یه حزبی هم بود، موقع چیز شب سر نرفته بود. عیب بزرگ مملکت ما اینه، هر کس هر کاری میکنه میگه این کار به حق درسته و از اون کارش دفاع میکنه و حتی اون آدمی که آدم میکشه او هم دفاع میکنه، میگوید که آقا بنده این آدم کشتن رو به خاطر صلاح جامعه و اصلاح مردم کردم. این درد بی درمون ماست. ایشان ادعای اگر یه همچه ادعای بی جا کرده به این که اینطور نیست. دکتر امینی بهترین موقعیت تاریخی را از دست داد، چون میدونید در کشورهای عقب مانده یه فاصله زمانهای تاریخی به وجود بیاد، یه لحظات حساس به وجود بیاد، مثل همون لحظه حساسی که راجع به انقلاب ایران به وجود اومد. اگر احیانا از اون لحظات حساس استفاده نشود سالهای سال عقب گرده، کما این که ما دیدیم که این لحظه حساس در اون موقع و در اون قضایا بود.
برای انجام چه کاری آقای درخشی؟ من کاملا روشن نیستم که شما فرمودید که بعضی موقعیت های حساس تاریخی رو آقای امینی به کلی از دست داد، منظور شما چی هست؟
ببینید یه موقعیتی برای دکتر امینی پیش آمده بود از لحاظ که آمد نخست وزیر شد.
بله،
این یه موقعیتی بود در یه شرایطی. من شنیدم همیشه، بعدم فهمیدم به اینکه شاه هم در اون موقع علاقه نداشت ایشون بیاد بشه.
بله،
ملازم فرمود خب این سیاست های خارجی بود. گفتم بعد ما این رو چیز کردیم، یه همچین چیزی بود. دکتر امینی میتوانست در اون در اون شرایط یه نقش ملی بازی کند، یعنی که ای لااقل بیاید مبارزه کند برای یک انتخابات واقعی و حقیقی. حالا فرض بفرمایید به این که این انتخابات واقعی و حقیقی رو منباب مثال شاه و عوامل شاه مخالفت میکردن، درسته؟ خب این دلیل بر این میشه که ایشون این کار رو نکنه. پس هر کسی برود در یک صراط غیر مستقیم بگوید اگر من در صراط مستقیم میرفتم فلانی مخالفت میکرد. بنابراین آقای دکتر مصدق هم چیز دیگه، مقصر دیگه، چون دکتر مصدق به علت اینکه در صراط مستقیم رفت دچار اون مسائل شد و تمام شخصیت و شرافت و به اصطلاح مقام دکتر مصدق در این جهت است که در مبارزه در صراط مستقیم رفت. حالا یه کسی بیاد بگه آقا من اگه در صراط مستقیم میرفتم اینطوری بود، برای موقعیت تاریخی را دست داد. برای چی؟ برای که بنده میگم وقتی که شاه نمیخواست این آقا بیاد، وقتی که آمد به حکومت رسید، اگر در اون موقع یه انتخابات میشد، فرض کنید که شاه هم دخالت میکرد، فرض بفرمایید به این که 50 نفر هم شاه 70 نفر هم میرود تو مجلس، یا مجلس تشکیل میشد یا به هم میزد، به هم میزد که خب آبروی رژیم رفته بود، بازم میرفت. بعد نتیجه چی میشد؟ داشت به همون میشد که بعد از یه سال آقای خود دکتر امینی بره، بعد هم اونطوری بشه. اما اگر این کار رو میکرد و مجلس میشد و به عقیده منم میشد مجلس، برای که بودند ملیگون در اون موقع قدرت داشتن دیگه، بودند.
یعنی شما فکر میکنید که میشد که جلوی دخالت های شاه، یعنی به این معنا جلوی شاه رو گرفت که نمایندگان و خودش رو به مجلس نفرسته، بلکه یک عده از نمایندگان واقعی مردم به مجلس را پیدا بکنن و یه مجلس تقریبا ملی و منطقی به وجود آورد؟
صد درصد این امکان وجود داشت. من یه مثال زنده میزنم خدمت تو. در مجلس 39 که آقای دکتر امینی بست، هیچ کس موافق این نبود که آقای اللایار ساله وکیل بشه. در کدوم کابینه؟ در کابینه دکتر اقبال که رسماً و علناً آمد در مجلس وقتی استیضاحش کردن گفت من نوکر اعلیحضرت هستم، ایشون مسافرت هستن، تشریف بیارم بنده اجازه بگیرم. در مسئله انتخابات اینا میگه من نوکرم. یه همچین دولتی توش در به اصطلاح، آخه اون موقع که هنوز دیکتاتوری به این شدت نرسیده بود، در چنین کابینه ای آقای اللایار صالح از کاشان بر علیه میل رژیم و ساواک و شاه اینا اومد تو مجلس و در یک کابینه که ادعا دارد که میخواد فلان کنم، این چطور یه دی نمی اومد؟ و میدونید به این که در مجلس که آقای دکتر مصدق وکیل بود، در یک مجلسی که یک اقلیت ملی متشکل باشه، مجلس بالا اونه، اکثریت هیچ غلطی نمیتونه در اون مجلس بکنه. به فرض یه همچین مجلسی به وجود میامد، به فرض این است که شاید از عوامل خودش میورد، اون عده ملی که در مجلس میامدن مجلس قبضه میکردن، هیچ وقت سرنوشت مملکت ما و ملت ما به اینجا و یه لحظه تاریخی ریشون از دست داد.
آقای درفشش، هرگز آقای دکتر امینی این موضوع مجلس و انتخابات رو در جلسه هیئت وزیران به بحث گذاشت؟
والا هیچ وقت این مسئله به بحث گذاشته نشد، ولی من یکی از افرادی بودم که دائما به عنوان توصیه، نصیحت، هر موقع می دیدم و ایشون اصرار داشتن در این کار و در این قضایا، ولی شاید دیگرانم گفته باشه، من نمیدونم. اما در چیز، در مجلس، در مسئله این قضیه نه، من تا اونجا که یادمه اصلا مطرح نشد. من خیلی معذرت بخوام، دلیلش هم اینه که وزرا هم علاقه من به مجلس نبودن، این دلیلش. بله.
تا زمانی که هنوز مجلس بود و منحل نشده بود، روابط آقای دکتر امینی با اون نمایندگان مجلس چگونه بود؟
من اون موقع نبودم، اطلاع نداشتم.
و ممکنه که لطف بفرمایید و به ما بگید که نقشی که در واقع مجلس داشته تا اونجایی که شما بیاد میارید، یعنی مجلس از بعد از کودتای 28 مرداد از سال 1332 تا 1342 نقشی رو که مجلس داشته در تنظیم و تصویب قوانین مملکتی برای ما توضیح بفرمایید، تا چه اندازه بوده این نقش؟
نمیشه گفت مجلس نقش داشته، نقش افراد مؤثر بوده. ملاحظه میفرمایید دست نقش افراد در مجلس مؤثر بوده. فقط من اینو میتونم خدمتتون عرض کنم که از چیز در مجلس بعد از کودتا، اون مجلس به این دلیل مجلس قوی بود به این که تمام نمایندگان رو شاه انتخاب نکرد،
مجلس 18
بله بله، علتش این است که تمام نمایندگان رو شاه انتخاب نکرد. در اون مجلس مجلسی بود که دو سه جور انتخاب شدن، قسمتی از اون وکلا رو سپه و زاهدی انتخاب کرد. زاهدی خودش مدعی بود برای اینکه ادعا داشت به اینکه خب من اومدم، کسی جرأت نداشت اون موقع بیاد، من سوار تانک شدم آمدم و به طور کلی وقت شاه بعد از من اومد، و حتی من شنیدم به اینکه به او هم توصیه شده بود مثلا کودتا بکند، یه هم چیزایی بنده شنیدم، من از دهن خودش که ما ارتباطی با هم نداشتیم. پس اون مجلس توش یه رقابت بود، البته این رقابت، رقابت ملیون با رقابت درباریان نبود به طور قطع، اما زد و خورد بود،
رقابت بین خود افراد رژیم بود،
رقابت بین خود، خود این رقابت بین افراد رژیم درست مثل رقابتی است که الان بین افراد رژیم خمینی وجود داره، که از توی اینا انتقاد بیاد بیرون، یارو میره تو مجلس هر شبت که یه تیکه از چیز اتم فاش میکنه، اون موقع هم اینطوری بود به این دلیل یعنی. ولی به طور کلی آهنگ مجلس از بعد از کودتای 28، خب انده عرض کردم الایار ساله انتخاب وکیل بعد از کودتای 28 رو داده، آهنگ حرکت دیکتاتوری بعد از 28 مرداد همینطور به جلو، در 28 مرداد هم شاه اون دیکتاتوری کامل رو به هیچ عنوان نداشت، تازه آمده بود چیزی نداشت، گفتم یه گروهی بودن سبب و زایدی بودن، دیگران بودن، یه عده‌ای مدعی بودن که ما هم چی کردیم بر علیه خمینی، بر علیه دکتر مصدق، اینا مسائلی بود که هنوز قوام و دوام دیکتاتوری به اون صورت نبود. پس در اون موقع صداها و سخنها و صحبتهایی میشد پخش میشد، به تدریج هر چقدر آهنگ دیکتاتوری هر شبت که قوی تر شد به همون اندازه مجلس بیخاصیت شد، تا به جایی رسید که مجلس به صورت یک گروه مستخدم ضعیف که ضعیفتر از کارمندان دولت بودن.
یعنی به نظر شما در این دهه از سال 1332 تا 1342 مجلس یک نقشی در واقع داشته، یعنی تمام جر و بحث هایی که در مجلس می شد جر و بحث های ساختگی و برای سرگرم کردن مردم نبود؟
به عقیده من به این صورت نبود، به این صورت ابدا نبود، نخیر.
آیا این موضوع مبارزه با فساد و بودجه نظامی در کابینه مطرح شده بود و نظر افراد و نظر وزرا درباره این مسئله چی بود؟ مسئله مبارزه با فساد آقای دکتر امینی اگر خوب یادتون باشه جماعتی رو دستگیر کردن گرفتن و همچنین مخالفت ایشون با ازدیاد بودجه نظامی مملکت، اینها در هیئت وزیران به بحث گذاشته شده بود؟
هر شود که یه قسمتی مثلا همون بودجه وزارت جنگ بعضی مواقع خب اونجا صحبت می شد، ولی به طور کلی خرج وزارت جنگ از به طور دولت جدا بود، یعنی وزارت جنگ رو شاه در بست، مسئله ارتش و اینا رو در اختیار داشت، فقط قضیه‌ای که عمل شد 25% از بودجه وزارتخونه ها کاسته شد، از دو وزارتخانه این بودجه کاسته نشد، یکی وزارت جنگ بود که بودجهش همون بودجه سابق بود، یکی هم وزارت فرهنگ، اما بقیه 25% کاهش پیدا کرد. و همیشه به اصطلاح گفتگوهایی ملاقاتهایی بود که من چیز با آقای دکتر امینی با شاه راجع به همین مسئله بودجه وزارت جنگ و اینها. و اما درباره مبارزه با فساد، اعتقاد من این استش که در دوران دکتر دکتر امینی واقعا مبارزه با فساد یه مقدار جنبه تظاهر داشت، به هیچ عنوان مسئله به نام مبارزه، به خیلی معذرت میخوام، بسیاری از وزرای کابینه خودشون از فاسدترین افراد بود، سوابقشون و به اصطلاح چهره‌هاش، بنابراین چطور ممکن استش که مبارزه یا عدم لیاقت شد؟ این یکی. دوم این که مبارزه با فساد وقتی است که با یک برنامه صحیح و یک به اصطلاح آرمان ملی، یک تصویه دامنه دار و وسیعی در یک مملکت انجام بشه که همونطور که عرض کردم مش نمونه خرواره، اول خود هیئت دولتی. اما از گرفتن حسن یا حسین بعد در اطرافش تبلیغ کردن، در حالی که حسن گرفته میشد حسین می گرفتن، ده هزار نفر صد نفر خیلی دوستر و فاسدتر از حسن و حسین بودن، در دستگاه ادارات هم بودن، در دستگاه دولتی هم بودن، عرض شود که وجود داشتن. ما در کار خودمون من باب مثال، ما اون عرض تحصیلی که قطع کردیم، یا آقایی بود به نام آقای فولادوند، ایشون استاندار اصفهان بود، دخترش به نام محصل انگلیس عرض تحصیلی میگیره، 5 سال آمده بود به ایران، شوهر کرده بود، بچه داشت، 2 تا بچه داشت، باز به نام محصل در انگلستان عرض تحصیلی میگیره. چی کاره بود؟ استاندار خوزستان. ما بعد از اینکه عرض دانشجویان رو، البته اسم دانشجو بازی و از اینا خیلی زیاد داشتیم که اصلا به نام دانشجو بود، عرض وجود خارجی نداشتن، قطع کردیم، برای اینکه این رو بنده به کرسی بنشونم و فریاد و فغان عده‌ای بلند نشه و در نیاد فردا درم آمد، ولی پیش دستی بکنم یه مصاحبه تلویزیون رادیو هم بنده کردم، از جمله گفتم آقا تو روزنامه میشم مثال زدم، آقا استاندار یک دستگاهی میاد یه کاری میکنه، این چجوری استاندار است؟ خب صدای ارشد آقای دکتر امیری در آمد که آقا این استاندار ماست. خب آقا شما اگر میخواهی که آبرو حفظ بشه ورش داری اینو، ممکنه شما تا فردا تا دیروز میگفتی که آقا من یه همچین آدمی رو نمیشناختم، حالا که شناسایی شده و وردارید این افراد رو، مقصود با این عوامل که نمیشه مبارزه با فساد کرد. نه خیر، یه چیزی بود به صورت کلی، اما باز شرافت بندانه چون اینجا مسئله قضاوت پیش میاد، باید اینو عرض کنم که ایشان با سایرین اختلاف داشت، با سایر وزرا و سایرین نخست وزیرا اختلاف داشت.
آقای درخش، شما اهمیت میدادید به این مسئله که مطبوعات مملکت درباره شما چی می‌نویسن؟
در چه تاریخی؟
در همون تاریخی که شما وزیر بودید مسلمان.
بله بله.
آیا برخوردی داشتید با مطبوعات و یا یادتون هست که مطبوعات مطالبی راجع به شما نوشته باشند؟
حالا مطبوعات به عقیده من اون موقع آزادی عمل نداشتن که بیان، یعنی آزادی کامل نداشتن.
خب همون چیزی که بود،
من بر علیه من مطبوعات چیزی ننوشتن یا نوشتن، ولی به طور کلی چرا الان یادم اومد، بله چرا، هر شود که هم اطلاعات نوشت هم کیهان، درسته، این یه مقداری زیادی مسائل عمومی نبود، البته به نام مسائل عمومی بود اما مسائل شخصی بود. یه مثال کوچیک بنده میزنم، کتاب‌های درسی رو که ثروت عظیمی بود این کتاب‌های درسی، اینا یه گروه زیادی بودند که قبضه کرده بودند که بعداً هم دادن به بنیاد پهلوی و نمیدونم با اشرف و اینا بعداً اداره میکردن، این یک کتاب تاریخ مثلا منشر میکردن، 20 صفحه اولا زیرش امضا میکرد، چند صفحه بود؟ 50 صفحه امضا میکردن که آقا مؤلف فلان فلان، که اینا حق و تألیف بگیرن. بعداً هم مؤسساتی بودن که این مؤسسات قبضه کرده بودن با چیز، با تشریک مسائی، با شاپورها و دربار و این چیزها سوء استفاده میکردن از این مسئله کتاب ها. خب این کتاب قیمتش میرفت بالا، وقتی 15 نفر میرفت من حق و تألیف دارم اینو میرفت، ما کتاب رو آوردیم رسیدیم به ربع قیمت، به ربع قیمت کتاب رو. چرا؟ آمدیم کتاب رو از چنگ این به اصطلاح چیز گرفتیم، کنسرسیوم گرفتیم.
کدوم کنسرسیوم
از؟ حالا عرض میکنم خدمت، این کتاب رو گرفتیم از چنگ اونا، مؤلف رو از بین بردیم، نه مؤلف رو از بین بردیم، آمدیم یه هیئت مؤلفین تشکیل دادیم و اون هیئت مؤلفین بنویسن و اون رقمی که روی کتاب از محصل بود گرفته بشه. کتاب هم مطالبش عالی تر شد، هم رسید به یک چارم که به طور کلی در این قضیه مشکلات عظیمی به وجود دادن که نزدیک بود اون سال کتاب ها رو چاپ نکنن تا این اندازه مشکل. من با مثال روزنامه کیهان یکی از شرکا بود که مطبعش برای این کار کار میکرد. چند تا از مطبعه ها بودن، مطابع بودن که اون مطابع این کتاب ها رو انحصاری در اختیار میگرفتن که یکی از مطابع اون مطبعی بود که متعلق به اشرف بود. اینا یک کنسرسیومی تشکیل داده بودن و میدونید که میلیون میلیون کتاب و این سودش عظیمه، سرشاره. این رو با تمام رو قطع کردیم، سیستم تعویض کتاب رو عوض کردیم و به کمیسیون ها واگذار کردیم و از افراد بسیار با صلاحیت و از دانشمند ها بود. خود این قضیه باعث شد که مبارزات اینا بر علیه ما شروع شد، از جمله خود کیهان. من با مثال یه سرمقاله نوشت به این که به علت این که روزنامه، به علت این که حقوق مستخدمین شیراز داده نشد، امروز تمام مستخدمین شیراز چیز پوشیدن، گونی پوشیدن، به عنوان این که حقوقشون عقب افتاد. هم چیزی نبود، مثال عرض، یه همچین مسائلی بود. یا روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات یک قراردادی وزارت سابق بسته بود با هر شود که قراردادی بسته بود که دو تا مدرسه انگلیسی بیاد در چیز کرج باز بشه، در حصارک کرج 60 میلیون تومان در اون موقع 60 میلیون تومان بودجه تعیین کرده بودن، چون رجال ما بعضیا علاقه نداشتن بچه هاشون از جدا بشه بفرستن انگلستان، انگلستان رو میخواستن بیارن اونجا و این دو تا مدرسه رو برای همین بچه های اعیان رجال، در حالی که ما میدونید که چقدر گرفتار بیمدرسگی بودیم، بسازن در حصارک، معلمین انگلیسی و تمام مسائل انگلیسی باشد و بچه های رجال تشریف فرما بشن با اونجا شبان روزی هم باشه. ما که آمدیم این برنامه رو قطع کردیم که مشکلاتی با مخالفت سفیر انگلیس آمد پیش ما، نمیدونم دیگران اینا، به هر حال ما زیر بار این قضیه نرفتیم، جلوش رو گرفتیم. تا اون موقع هم 7 میلیون تومان خرج کرده بودن برای این پروژه. یکی از عرشبت که مقاطع کاران ایرانی این کار، داماد آقای عباس مسعودی بود. خب آقای عباس مسعودی
اسمش
یادتون هست؟ آقای دامادشه دیگه، معلومه، مشخصه دیگه، بعد داماد ایشون آمد پیش بنده، گفت آقا این داماد بنده است و مقاطع کار است و یه مقدار زیادی وسایل و فلان فلان خرید، ایشون ضرر میکنه. ما گوش کردیم. خب ایشون آمد در خود روزنامه اطلاعات یک کرسی درست کرد به عنوان مخالفین وزارت فرهنگ میتوانند بیایند در این کرسی صحبت کنند. هر فاسدی که ما از کار برکنار میکردیم، هر شبت که اونجا میرفت و یه چهار ستونی روزنامه اطلاعات راجع به این مسائل داشت، همچی چیزایی بود. البته ولی بنده اهمیت به هیچ عنوان نمیدادم، برای اینکه افکار عمومی چیزی دیگری بود غیر از اینها. بله.